بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اشکال پنجم و پاسخ این اشکال در جلسه قبل مطرح شد. ما قبل از اینکه برسیم به اشکال ششم، یک نکته خیلی پر اهمیت راجع به اشکال و جواب پنجم عرض بکنیم و بعد وارد اشکال ششم بشیم، و اون اینه که چنانچه ملاحظه فرمودید، صدر المتعلین و پیروانش مثل علامه طباطبایی در حل و فصل اشکال پنجم راه معمولی و متعارف گذشته رو طی نکردن. یعنی مثلا ما اشکال اول داشتیم، اشکال دوم داشتیم، اشکال سوم و چهارم، همه اون چهار اشکال رو صدر المتعلین به شکل تفکیک بین حمل اولی و شایع ثنایی حل و فصل کرد. که حالا ما عرض کردیم اگه بخواییم شست و رفته تر بگیم، یعنی تفکیک بین هویت مصداقی و هویت مفهومی به این شکل حل و فصل کرد. اما وقتی به اشکال پنجم رسید، در اشکال پنجم صدر المتعلین و علامه طباطبایی نوع پاسخ گفتن رو تغییر دادن. پاسخی رو که به عنوان پاسخ اشکال پنجم تر شد این بود که اشکال پنجم بر حکمای مشا که معتقد به مادی بودن مراحل ادراک حسی و خیالی در ما هستند، اشکال پنجم بر اونا وارد، اونا نمیتونن حل و فصل کنن. اگر این قوای ادراکی ما در این ساحت ها، یعنی در ساحت ادراک صور جزئی، حالا یا حسی یا خیالی، اگه اینا مادی باشه، خب انتباه کبیر در صغیر خواهد شد و اون وقت ما نمیتونیم این را حل بکنیم. صدر المتعلین برای پاسخ گفتن به این بحث به مبانی خاص خودش در حکمت متعالیه در واقع روی آوردن. تو اون بحث ها مشخص شده که مراحل ادراک حسی و خیالی هم مثل مرحله ادراک عقلی تجردیه. وقتی مسئله تجردی باشه دیگه انتباه کبیر در صغیر دیگه معنا نخواهد داشت. صدر المتعلین و پیروان صدر، مثل حاجی، مثل علامه طباطبایی، بحث رو تغییر دادن. اینجا نگفتن که به لحاظ تفکیک بین حمل اولی و شایع ثنایی یا همون بحث مفهومی و مصداقی بحث حل و فصل میشه. چرا این کار نکردن؟ چه نکته ای در اینجا وجود داره؟ خب این بحث واقعا قابل پیگیری است. یعنی یک بحث بسیار پر اهمیتیه. صدرا بعدن از این مسئله استفاده های خیلی مهم و کلان میخواد انجام بده و تبعات خاصی خصوصا در مباحث معاد و امثال اینها داره. ما الان دقیقا سوالی که میتونیم از صدر المتعلین و پیروان او بپرسیم اینه که آیا این چیزهایی که در مرحله ادراک حسی و خیالی به عنوان صور جزئی ذهنی شکل میگیره، آیا مفهوم محکی هاشون هست؟ یا اینکه نه، واقعا مصداقی از کوه، مصداقی از دریا، ولو با تفاوت‌هایی، چون ما که نمی‌خوام اون جوهرش رو که بحث نداریم، که فرض کنیم این ابعادش رو که حالت در واقع عرضی داره، اینا رو می‌خوام در نظر بگیریم. رنگ‌ها، آیا مصداقی از رنگ حاصل میشه؟ مثلا وقتی ما در عالم خواب و رویا چیزایی می‌بینیم، آیا مصادیقی رو داریم برخورد می‌کنیم؟ وقتی خیال می‌کنیم، آیا مصادیقی رو داریم برخورد می‌کنیم از رنگ‌ها و اندازه‌ها و اینا، یا اینا مفاهیم هستند؟ خب این بحث خیلی پر اهمیته. صدر المتعلین به حسب فرماشات غیر تصریحی و بلکه به حسب فرماشات تصریحیش اینا رو مصداق میدونه. مثلا در اسفار جلد هشتم صفحه 233 اونجا ایشون تصریح میکنه که اینا مصادیقی هستن، منتها مصادیق مثالی و برزخیه. چون ما مصادیق مادی از سیاهی و سفیدی و جسم و اندازه ها و اینا داریم، شما مصداق مثالی و برزخی از رنگ‌ها و اندازه‌ها و امثال نداره. الان ما که داریم اینا رو ادراک می‌کنیم، من داخل پرانتز یک نکته عرض بکنم چون جا ممکن ازش استفاده بکنیم. یه اختلافی بین شیخ اشراق و ملا صدرا در حوزه علوم حسی وجود داره، هم علوم حسی هم علوم خیالی. شیخ اشراق اعتقادش بر اینه که ما مثلا در این ادراکات حسی که داریم انجام میدیم، مثلا اونی که خودشون تصریح کرده راجع به ابصاره، ولی مبانیشون قابل تعمیمه. در فرض کنید که لمس و ذوق و سمع و در واقع غیر از ابصار اون چهار تا حس دیگر هم جریان داره. شیخ اشراق معتقد هستش که تمام این مکانیزم هایی که ما داریم، از مثلا فرض کنید که اعضا و قوای مادی که داریم، همه اینها موجب ارتباط مستقیم نفس با اون حقایق خارجی میشه. یعنی علم رو حضوری میدونه، علم های حسی رو ایشون حضوری و مستقیم میدونه. میگه نفس انسان اشراق میکنه، نفس انسان به وسیله تمام این ابزاری که داریم اینجا حاضر میشه و این در همین جا این شی رو مییابه. راجب محسوسات این دیدگاه رو داره، راجب متخیلات و خیالی ها ایشون معتقد استش که همین مکانیزمی که اینجا الان مطرح کردیم در ارتباط با عالم مثال مطرح میشه. یعنی نفس انسان با عالم مثال ارتباط برقرار میکنه. یعنی هر لحظه که ما داریم تخیل میکنیم، چه خواب ببینیم چه تخیل بکنیم، به معنی اینکه این شی حاضر نباشه، ما در واقع وارد عالم مثال شدیم. در عالم مثال داریم این ارتباط رو با خود اون شی برقرار میکنیم. علم حضوری اشراقی به اون موجودات مثالی حاصل میشه و اونا رو درک میکنیم. این دیدگاهی است که شیخ اشراق داره. صدر المتعلمین در ارتباط با اون مباحث حسی، یعنی همینوی که عرض کردیم که الان ما مثلا میبینیم، میشنویم، میبوییم، لمس میکنیم، میچشیم، که شیخ اشراق قائل به علم حضوری مستقیم به اینا هستش، قائل به علم حضوری مستقیم نیست. چی میگه صدر متعلم ما؟ بحث ما این نیست، ولی برای اینکه لابلا ممکن استفاده بکنیم عرض میکنم. ایشون میگه مثلا این اشکال، رنگ ها، عالم خارج، نور، بعد مثلا دستگاه های حسگر ما، پشت صحنه این دستگاه حسگر هرچی وجود داره، تمام اون مراحل سلسله اعصاب تا میرسه به مغز، تا اون چرا که در مغز انجام میگیره، همه اینها برای این استش که نفس تجردی ما آماده بشود، این آمادگی رو پیدا بکنه که مناسب و این و همسنخ آنچرا که در بیرون وجود داره در ساحت مثالی خودش ایجاد بکنه. توجه کردید؟ بله. تمام اینها بر اساس قوانین علیت و معلولیت نفس رو تحریک میکنه که نفس تحریک شده در مرحله مثالی خودش، این همین الان که ما داریم همدیگر میبینیم، تو مرحله مثالی مثلا من صورتهای شما شکل گرفته و همجور بالعکس تو مرحله مثالی نفس این اتفاق میفته. این اختلاف بین شیخ اشراق و ملا صدرا هست. ادله اینا رو به این بحث ها کشونده، گرچه الان خیلی تمایل به دیدگاه شیخ اشراق به تدریج هرچی میذاره بیشتر میشه، ولی در هر صورت این دیدگاه وجود داره. راجع به تخیل ها هم صدر متعلین دو تا حرف داره. نیازی نداره که اینا رو بحث بدم. یه وقتی میگه از باب ارتباط بالای مثال منفصله، یه وقتی میگه نه، در سخ این نفس شما حاضرش میکنید بدون اینکه ارتباطی اصلا با عالم مثال منفصل پیدا بکنید. بحث اونجایی که صدر متعلین مثال رو دو قسم میکنه، مثال متصل و منفصل، خیلی بهتره، ارتقا پیدا کرده از کارهای شیخ اشراق. شیخ اشراق اصلا مثال متصل نداره، فقط مثال منفصل مطرح میکنه به اون ترتیبی که ما عرض کردیم. حالا با توجه به این نکته‌ای که گفتیم، حالا برگردیم به بحث خودمون. ما الان اشیایی رو میبینیم، لمس میکنیم، حس میکنیم، یا خیال اینها رو میکنیم. آیا با مصادیقی از اینها روبرو هستیم؟ یا یعنی اینکه نه، با مصادیق از اینها روبرو نیستیم، با مفاهیم اینها روبرو هستیم. صدر المتعلم میگه ما با مصادیقش روبرو هستیم، البته در حسیات، نه با مصادیق مادی خارجیش، مصادیقی که تحت تأثیر اشیاء خارجی و فرایندهایی که بدن انجام میده خود نفس در سوق مثالی خودش ایجاد میکنه. ما با اون مصادیق روبرو هستیم. حالا همین فضا رو آرام آرام ایشون بسط میده و مباحثی که در حوزه حشر و معاد اینو میخواد توضیح بده همونجاها مباحث رو پیگیری خواهد کرد. در سوق نفس اینو و اینو مصادیق این عنوان هاست. خب یه پرسش خیلی اساسی که ما از گرچه این دیدگاه مباحث خیلی زیاد رو حل میکنه، مشکل اینجای ما رو حل میکنه، ولی یه سوال جدی داریم اینه که چجور ما از اون مصادیق به مصادیق خارجی میرسیم، به معنی اینکه چجور اینا حکایت از خارج میتونه داشته باشه وقتی مفهومی نیست و مصداقیه، چجور میتونه حکایت از خارج داشته باشه. این رو مصادیق ذهنی توجه کردید، این مصادیق ذهنی ولی مفهومی نیست. این راجع مصادیق ذهنی در منطق و اینا که مطرح شد بحث و گفتگوها زیاد صورت گرفت. خود علامه طباطبایی در نهایت المطلب میگه اینا افراد و مصادیق تسامحی، واقعا افرادش نیست. صدر و متعلی میفرن نه واقعا مصادیقه و افراده. توجه کردید؟ یه سوال که ما از صدر میتونیم داشته باشیم اینه که چجوری از اون مصادیق ما منتقل به اشیاء خارجی میشیم. خب این البته یه بحثی هستش که باید ادامه پیدا بکنه، انشالله کتابای بالاتر و در اسفار و اونجور جاها باید این مسئله حل و فصل بشه. ولی هم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم مرحوم محقق سبزواری هر دو تا بزرگوار قائل هستن چنانچه صور عقلی کلی اونا مفهوم هستن که بحثای قبلی امام هم بود، صور ذهنی جزئی هم مصادیق اونا نیستن بلکه مفاهیم اونها هستن. توجه فرمودید؟ مثلا هم عادیتی که عرض کردم اسفار جلد 8 صفحه 233 در حاشیش دقیقا علامه طباطبایی در مقابل ملا صدر موضع میگیره، میگه اینا مصادیق نیستن، اینا مفاهیم هستن، اینا مفاهیم هستن. و چنانچه عرض کردم تو نهایت الحکمه علامه طباطبایی وقتی میخواد راجع به افراد و مصادیق ذهنی بحث کنه، اینا تسامحاً مصادیقن، واقعا مصادیق نیستن، اینا مفاهیم هستن. مثلا ما رنگ رو که فهمیدیم اینا فهم رنگه، فهم شکل و اندازه و امثال و مقادیر هسته، نه اینکه مصداقی از مقادیر رو اینها باشه. خب اینم دیدگاهی است که معرفت سبزواری علامه طباطبایی داره. ما باید یه پرسش حالا از این بزرگواران داشته باشیم که اگر اینا مصادیق نیستند و مفاهیم هستند، چرا شما پاسخی که در قسمت‌های قبل دادید اینجا نیاوردید؟ اگر مثلا اندازه نیست، مفهوم اندازه است، رنگ نیست، مفهوم رنگه، مثلا اون ابعاد شاسع و بعیده و ارجای کذا و اینهایی که گفته شد اونا نیست، مفهوم اونها هستش، اگه اونجوریه شما به وسیله حمله اولی و حمله شایع ثنایی میتونستید مسئله حل کنید. چرا بدون وسیله مسئله حل نکردید؟ اومدید جواب رو به گونه دیگر دادید، گفتید ما ساحتی داریم، ساحت تجردی، تجرد مثالی و برزخی، که این صور عظیم و بزرگ را با همین عظمت و بزرگی ما تو مرحله تجردی خودمون درک میکنیم، نه در مرحله ای از مراحل مادیمون تا اشکال انتباه کبیر در صغیر لازم بیاد. چرا شما از اون جواب استفاده نکردید و از این جواب جدید استفاده کردید؟ این چیزیست که ما میتونیم از محقق سبزواری، خود محقق سبزواری در صفحه 143 شرح منظومه، صفحه 146 جلد 2 شرح منظومه، در اونجا ایشون همین بحث داره، میگه بحث مفهومیه، مسئله مفهومی، بحث مصداقی مطرح نمی کنه. خب طبیعتاً ما باید از اونا این پرسش داشته باشیم که چرا به این شکل مسئله حل و فصل نکردید. خب حالا اینا همه میمونه برای کتابای بعدی. و یه چیزی هم که باز میتونیم تعقیب بکنیم اینه که آیا میشود این دو دیدگاه رو با هم دیگه جمع کرد به این معنا که اینا مصادیقین حاکی از مصادیق خارجی، مصادیقی هستن، یه ویژگی دارن، مثل تشبیه بکنم مثل آینه. شما اگر فرض کنید که آینه رو در جلوی روی خودتون بگیرید، خب اون چیزی که در اونجا حاصل میشه از یه جهتی واقعا همین اندازه، همین رنگ، این عینیت کاملا برقراره، از یه واقعا مصداقی از رنگ اینجا حاصل شده از جهتی، ولی در این حال حکایتگر از غیرم هست. آیا باید در خصوص این مصادیقی رو که الان صدر مدت تاکید داره اینا مصادیق هستن، جنبه حکایتگریشون رو میتونیم یعنی توضیح بدیم؟ اساسا میتونیم مفاهیم مصداقی یا مصادیق مفهومی داشته باشیم در عین حفظ هویت مصداقیشون که واقعا رنگه ولی مفهوم رنگ باشه و به گونه‌ای ما رو حکایت به اون رنگ‌های خارجی بکنه؟ میتونیم این کار رو بکنیم؟ باز این بحثا هم میمونه برای کتاب‌های بالاتر و مباحث مفصل‌تر. خب به قول ایشون باز این بحثا مطرح میشه، یعنی اگر ما فرض کنید مثل صدر المتحدین اینا تاکید کردیم که اینا مصادیق هستش، اون وقت برخی از مشکلاتی که پیش از این داشتیم اینا رو با چی کار بکنیم؟ اصلا در همین اشکال سوم، اشکال پنجم که مطرح کردیم به یک شکل بود که انتباه کبیر در صغیر بود، ولی اشکالات قبلی چی؟ اینی که در نفس ما حاصل شده اگر مثلا رنگ باشه یا اگر اندازه باشه، از یک جهت باید کم باشه، از یک جهت باید چی باشه؟ کیف باشه، اونا با چی کار کنیم؟ یعنی مسئله در این اشکال پنجم و جوابی که داده شد، درست جواب خیلی عالی و خوب بود و اشکال پنجم رو برطرف کرد، ولی ابعادی از پرسش ها و سوالات رو پیش ما، پیش روی ما میذاره. من در اینجا یادداشت کردم گفتم دریاهایی از بحث در اینجا وجود داره، واقعا هم همینجوری هستش. مثل آن چرا که ما در خصوص مفاهیم غیر ماهوی مطرح میکنیم. ببینید در دو حوزه از مباحث ذهنی و علم اصولی هستش که بحث‌های واقعا مهم و دامنه‌داری باید ادامه پیدا بکنه و با ذهن ما بهش درگیر بشه. یکی در خصوص مفاهیم غیر ماهویه، مثل مفهوم وجود. مفهوم وجود چی جوریه؟ چه ارتباطی با بیرون داره؟ در عین اینکه شما میگید عین اون نیستش، ولی حکایت به ذات از او داره، مسئله چه جوری خواهد شد؟ یکی این بحثه، یکی هم بحث صور جزئی ذهنیه که صور جزئی ذهنی و مصادیقن، مفاهیمن، مشکلات چجور باید حل و فصل بشه، چی کار باید کرد با اینها و انواع سوالاتی که در اینجا درست خواهد شد. نسبت
اون مفاهیم
یعنی که مصداق تلقی کردیم چی کار باید بکنیم؟ متفاوت خواهد شد. قبول دارم، یعنی میخوام بگم بحثای دیگری مطرح خواهد شد. حالا من خوب منتقل نشدم به اون فرمایشی که الان میخواید مطرح بفرمایید، در هر صورت این رو معتقدم با توجه به اشکال پنجم و جوابی که داده شد و الان علامه اون رو قبول کرد، ولی در جاهای و علل قاعده باید مطابق اون چی که اینجا اومده باید مصداقی بودنش رو قبول کنه، ولی عرض کردم در حاشیه بر اسفار فرموده مفهومیه، در نهایی اشاره بحثایی داره مفهومی چی کار باید کرد. اگر هر یک از اینا رو بگیم به لحاظ پرسش‌های قبلی ما ممکنه سوالاتی تکرار بشه و اون سوالات رو با چی بکنیم؟ بر اساس مبنای صدرا چیکار باید بکنیم؟ بر اساس مبنای علامه طباطبایی چیکار بکنیم؟ آیا راه حل‌هایی وجود داره یا بن‌بست‌هایی هستش؟ بحثی است که ادامه داره. این مثلا فرض این که من زید رو میفهمم، الان من شما رو دارم میبینم، درسته؟ این مفاهیم آیا اینا که در نفس من هست اینا مصادیق یا مفاهیمه؟ علامه طباطبایی میفهمه اینا مفاهیمه، مفاهیمی است که منو منتقل به چیزای خارجی میکنه. صدر میگم نه، مصادیقیه که منو منتقل به خارج میکنه. برای هر مبنا ما پرسشامون ادامه داره. میرسیم به اشکال ششم. اشکال ششم در واقع طرح دیدگاه چهارم در کل مسئله ادراکه. اگه یادتون باشه ما اول بحث وجود ذهنی اینو تو اون قسمت اول سه تا دیدگاه مطرح کردیم، دیدگاه حکما، دیدگاه شبهیون و دیدگاه اضافه فخر رازی که مسئله اضافه من. همونجا هم اصلا یه دیدگاه دیگه وجود داره که دیدگاه حکمای طبیعی باشه، یعنی دیدگاه علمای تجربی هستش، هم از سابق وجود داشت هم در دورهای متأخر و دورهای ما هم این بحث مطرح هستش. در هر صورت این یک دیدگاه چهارمه، ولی الان به عنوان اشکالی بر نظریه حکما داره مطرح میشه. چون نظریه حکما چیه؟ اینه که اون چرا که ما به لحاظ علم اصولی تو فضای ذهن مثلا تو حوزه ماهیات داریم درک میکنیم، عیناً همون است که تو خارجه، همون است که تو خارجه عیناً فهمیده میشه. نظریه حکما اینه. علمای طبیعی دیدگاه و تحلیل خاصی راجع به فرایند شکلگیری علم و ادراک دارن. بعضی گفتن این دیدگاهی که این آقایون مطرح میکنن، این دیدگاه دیگه بستری و جایی برای نظریه وجود ذهنی حکما باقی نمیذاره. شما نمیتونید اون چیزی که در نفس ما میشه عین اون نیست که در خارجه، با توجه به مباحثی که در علوم تجربی و امثال اینا در حوزه ادراک مطرح میشه. خب اونا چیه که با دیدگاه حکما سازگاری نداره؟ اشاره کلی اینجا مطرح میشه. اولا ببینید در دانش‌های تجربی در حوزه ادراک اساساً یا ادراک کلی عقلی رو قبول ندارن یا نمیتونن توجیهش بکنن. یعنی ادراک کلی عقلی
قابل توجیه کردن بر اساس اصول مادی‌گرایانه نیستش. لذا الان هم الان مطرح میکنن، خود اونا میشه غالبا مطرح میکنن در حد احساس و تخیله. این ادراک های حسی و تخیلی ما به چه شکل صورت میگیره؟ مکانیزمش چیه؟ میکنه اشیایی در بیرون هستن بر اساس انواع ارتباط ها و فرایند های فیزیک و شیمیایی دستگاه های حسگر ما منفعل میشه از اون اشیای خارجی، مثلا نوک انگشتان ما منفعل میشه، سطح چشم ما، شبکیه بخش های مختلف لایه ها منفعل میشه. اینجا انواع فعالیت های عرض میکنم شیمیایی فیزیکی اینها صورت میگیره، منتقل به سلسله اعصاب میشه. تو هر مرحله اتفاقاتی میفته، مثلا وقتی که در فصل شبکه یه چشم هستش، اون چرا که از بیرون اومده اینجا وضعیت های خاصی پیدا میکنه، بعد وقتی میره تو سلسله اعصاب اصلا این تبدیل به یک جور در واقع پیام های خاص دیگری میشه. یعنی چندین بار اینجا تبدیل های صورت میگیره. بعد فرض کنید از سلسله اعصاب منتقل میشه به حیطه مغز وارد میشه، در مغز هم چه بسا انواع فعالیت های شیمیایی و امثال اینها اونجا صورت بگیره. بعد در اونجا هستش که ما تمام این محسوساتی که داریم، متخیلاتی که داریم، در مرحله مغز با تمام این فعل و انفعالات شیمیایی در اونجا تصاویری منعکس میشه که این تصاویر باز با انواع مطالعاتی که نفس به لحاظ مقایسه ها و نسبت سنجی ها میکنه به اندازه ها و شکل و رنگ و مقدارها تو خارج پی میبره. اگه بخوام تشبیه بکنم، مثل یک تصویر عکس یا فرض کنید که یه تصویر کوچیکی که در دست شما هست مثل این میمونه که ما با در مقایسه اجزای اینها با هم دیگر و نسبت سنجی ها به اندازه های واقعی پی میبریم. مثلا فرض کنید که اگر یه وقتی رفتید یه جای کوهنوردی رفتید، برای اینکه نشون بدید این کوهی که من رفتم چقدر عظمت داره و بزرگه، میاد چیکار میکنید؟ میاد فرض کنید خودتون زیر اون کوه وای میستید و یه عکس گرفته میشه. بعدن با این نسبت سنجی ها متوجه میشه که این کوه چقدر بزرگه و الا میشه واسه سر مردم رو کلاه گذاشت. درسته بالا یه تپه مثلا فرض کنید کوچیک بره، ولی یه جوری مثلا عکس بگیرید نشون بده که مثلا چقدر این تپه مثلا عظیم و بزرگه. نه، ما با انواع نسبت سنجی ها و زاویه دید ها و کذا و این حرفا متوجه ابعاد واقعی میشیم. این ماحصل اون چیزی هستش که در دیدگاه علمای تجربی در این خصوص مطرح هستش. اونی که الان با عنوان اشکال ششم مطرح هستش این هستش که با توجه به این دیدگاه اساسا دیگه نظریه حکما راجع به وجود ذهنی دیگه جایی برای تر نداره، خصوصا اینکه اینا هم قدیمی هم شده. هر چیزی هم که قدیمی بشه خود به خود در واقع یه جور باید کنارش هم گذاشت. الان اشکال سادس، اشکال ششم، ان علماء الطبیعه بینوا، این علمای تجربی، علمای طبیعی از قدیم هم بوده. این بحثی که من بعضی وقت فکر می‌کنم مثلا این بحث بنیادین ها، نمیگم چیز جدید ندارن ها، بحث بنیادین که راجع به هستی شناختی هستش و در فضاهای تجربی و طبیعت شناسی و اینا مطرح هستش، اینا همش قدیمی، تو مثلا 3000 سال پیش همین نظریه بوده، 2000 سال پیش همین نظریه بوده، الان هم هست. نمی‌خوام اینو بگم برای اینکه یادی فکر کنیم مثلا قدیم، نه، از اون بر نیافتیم، نگیم الان دیگه بر اساس پیشرفت‌هایی که صورت گرفته و مثلا فرض کنیم که کارهایی که انجام گرفته، خب این نظریه رو داده شده، یعنی می‌خوایم که این نظریه رو مبتنی بکنیم بر همه پیشرفت‌هایی که دیگری گذاشته. اینجوری نیستش. این نظریه تو 2000 سال پیش، 3000 سال پیش هم چی بوده؟ مطرح بوده، چون انواع مغالطه‌ها اینجا پیش میاد. توجه کردید؟ من گاهی از اوقات شاید گفته باشم این حرفایی رو که در برخی از مباحث حوزه معرفت شناسی و علوم انسانی و این مباحث بحث فلسفی و اینا غربیا میزنن، باور کنید خیلی از اینها را اگر مثلا فرض کنید که مثلا بر فرض مثال یه اقوامی در آفریقا گوشه و کنار، هیچ قصد توهین به اونا ندارم، گوشه و کنار اگه میزدن دیگران میشنه اینو میخندیدن، یه چی حرفایی مثلا دارن میزنن آدم هایی مثلا کزا این حرفا، ولی چون اینا دارن میگن که هواپیما ساختن، که تلویزیون ساختن، که نمیدونم رادیو ساختن، که راجع به امواج دارن کار میکنن، چون اینا گفتن اینا حتما بحثای بسیار بسیار مهمی هستش. که به قول یکی از رفته بودم در یک از دانشگاه تهران، اونجا بحث یکی از رفقای ما اونجا منطق اینا میخونه، گفت فلان استاد اومده بحثای منطق جدید رو مطرح کرده و تاکید کرده که ما 300 سال هم کار بکنیم، 300 سال هم کار بکنیم نمیتونیم بفهمیم که اینا چی دارن میگن. توجه کردید؟ 300 سال هم کار بکنیم نمیتونیم اینا بفهمیم چی میگن. خب تو وقتی فضا این هستش، خب ما هرچی هم بفهمیم خب نفهمیدیم، چون نمیدونیم اونا چی میگن، که هرچی هم کار بکنیم ما نمیفهمیم که اونا چی میگن، ولذا بهتره که اصلا کار اصلا انجام ندیم. واقعیت مسئله اینجوری نیستش. گاهی از اوقات حرفای اینا دیگه مجبورم اینو بگم، چون از بس اون فضا داغ شده، نه آقا اینجوری شده بر... نه، گاهی از اوقات حرفای بسیار مزخرف، توجه کردید، بسیار بسیار مزخرف، چون که مثلا از بس این غرب زدگی پیش اومده و اون فضاهای در واقع مدرنیته داره اثرش رو میذاره، تکنولوژی و فناوری داره اثرش رو میذاره، حرفای بسیار با تاکید چند بار بسیار مزخرف، چون که یک اسم خارجی بالا سرش هستش، چون که فلان کیا گفته، منم گاهی از اون مثلا تعجبی فلانی این همه دقت و فلان جا کرده، یه چنین حرف بسیار مسخره رو زده، میبینم بله زده دیگه، چیکار کنیم همه زده، ولی چون دیگران این فضا، اینا همه مغالطه است، انواع مغالطاتی که با شناسایی بشه، ما غرق در مغالطات هستیم. ای کسی دنبال حقیقت واقعا هستش، با خودش از بند این جور چیزا خلاص بکنه، اگر از بند این جور چیزا خلاص نشه نمیتونه درست بیاندیشه و فکر بکنه. نه اینکه واقعا تو فضاهای فلسفی هم ما این اعتقاد نداریم که فرض کنید که گرایش ها مثلا حالا شعری خونده خیلی قشنگ بوده، نه، لذا تو بحث فلسفه حتی با آیه روایت نمیشه با اینو کار رو حل کرد، بحث الهیات نقلی که اینجا نیستش، که واقعا با حدود منصفانه تفکر آزاد، منصفانه، توجه کردید، ما باید با این میزان ها پیش بریم، برخی از زیرکی های در واقع پیرامونی رو هم باید داشته باشیم. آن نتیجه و ماحصل تفکرات غربی در حوزه انسانشناسی چیه؟ جز پوشی، جز بدبختی، جز اینکه همه چیز تیر و تاره، غیر از این میشه؟ خب نتیجه این تفکری که این طرف وجود داره، یعنی میخوام بگم اینا زیرکی هاست که باید انسان داشته باشه، بنیادهای عقلی اونا سر جا خودشه، ماحصلش چیه؟ ماحصلش میشه مثل علامه طباطبایی، این روح لطیف، عرض کردم یه وقتی خدمتتون یا جای دیگه مثلا عرض کردم، یه بنده خدایی جسارتی به علامه طباطبایی کرد، بعد گفتن که خب این جسارت رو شما کردی، علامه چیکار کرد؟ او هیچی، سکوت محض، هیچ حرفی نزد. بعد یک سال از این ماجرا گذشت، بعد از یک سال یه کسی پرس، بعد بازم علامه طباطبایی با اون روابط رو قطع نکرد، گفت خب اینجوری کرد اینا، گفت من در این یک سال هر وقت زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم رفتم، یک زیارت اختصاصی به نیابت اون آقا خوندم. خب این روح لطیف که سرشار از بهجت و سرور و لذت هستش، این رو آدم مقایسه میکنه با یه چیزایی رو که اصلا هیچ مزه زندگی به هیچ وجه توش وجود نداره. اینا زیرکی هاست، نه اینا نباید مغالطه بشه این برحق، اونا نمیخوام بگم از زیرکی ها، بنیادهای منصفانه تفکر آزاد عقلی با یک سری زیرکی ها تو حوزه معرفت شناسی هم باید انسان این زیرکی ها داشته باشه. حالا این فرض یه شبهه مطرح شد، خطا کار میکنم این حرفا، با این که واضحه، ما داریم شما روز داریم باش کار میکنیم، خیلی واضحه، چرا سرمایه های حقیقی خودمون رو هی انگولک بکنیم، هی انگولک بکنیم، بخوریم جوری که الان من و شما با اینجا نشستیم و واسیم داریم صحبت میکنیم، از کجا من هستم، از کجا شما هستی؟ بعد جالبه که میگه استدلال بیا، چرا استدلال چیه؟ تو بزرگترین دلیل رو قبول نمیکنی، توجه که میگه استدلال بیا، اون استدلال که دیگه میشه بحثای ذهنی و اینا که میشه، که در این اشکال شما به اونجا مرتبط میشه. نباید بر منصفانه برخی از زیرکی ها حواسمون باشه به این نکته ها. حالا در هر صورت علمای طبیعت اینجوری گفتن، الاشکال و سادس ان علما الطبیعه بینو، اینا اصلا اینا مغالطاته. راجع به آیات قرآن رو که میخونید، انبیا اوائل که میومدن، شما آیات قرآن رو بعد با این ملاحظه بررسی کنید، اوائل که انبیا میومدن میگفتن این حرفا چیه؟ ما اصلا این چیزا رو در آبا و اجدادمون نشنیده بودیم، اینا از کجا شما در آوردید؟ اینجوری میگفتن. بعد یه خورده که داستان انبیا طول کشید، مثلا انبیا متأخر که میومدن، و اینا افسانه های قدیمیه، تجربه کردید؟ اشکال دوسته این بر بری این حرف میزه اونجا، مثلا بر فرض مثال راجع به فلسفه میگن آقا فلسفه همش تقلیدیه، شما هر چی اینا گفته همین شما دارید میگید. خب بعد میگیم که نگاه کن، مثلا شیخ اشراق این همه با ابن سینا مثلا مخالفت کرده، بعدش هم مثلا الان خودش ملا صدر چقدر چی کرده، دیگران هم تو این حرف بزنی، میگه نگاه کن یه علمی که اختلافیه، چند تا نظر مختلف توش مطرح هستش، این دیگه چه ارزشی داره؟ بابا تا حالا شما میگفتید یک حرف نزنید، بذارید حرفای دیگه بزنید، تحقیقی باشه، منصفانه باشه. توجه کردید؟ از این ور که میفته این اشکال میکنه، از اون ور که میفته اون اشکال میکنه. بگیم همشون یک حرف میزنن، میگه همشون مقلد بودن یه حرف زدن. اگه بگیم همشون حرفای مختلف میزنن، میگه حرفای اختلافی زدن، اینا که ارزشی نداره. اینا نمیدونن اصلا اختلاف چیه، وحدت نظریه چه جوری بنیاد اون ارتباط ها به چه شکله، چه جوری علوم تکامل پیدا میکنه. اینا اشکال های دو طرفه است. توجه کردید؟ حالا مثلا اینجا بگیم اگر مثلا فرض کنید یه چیزی خیلی قدیم گفته شده، بگم قدیم چون گفته شده دیگه بی ارزشه. اگه بگیم خیلی جدیده مثلا با ارزشه، یا برعکسش، نه اینا نه قدیمش نه جدیدش، اینا هیچ اهمیتی در بسیاری از مباحث نداره. الاشکال السادس ان علماء الطبیعه بینوا، علماء طبیعت در واقع اصحاب علوم تجربی، بینوا تبیین کردن. چی تبیین کردن؟ پدیده ادراک را. ان الاحساس و تخیل، احساس و تخیل. چرا تعقل رو نیاوردن؟ یا اساسا خیلی از اون اصلا تعقل یعنی مرحله فهم کلی به ما و کلی اصلا قبول ندارن، یا باید به این معنا بگیم که علامه طباطبایی چون میبینه دیدگاه اونا اصلا نمیتواند مرحله تعقلی رو تبیین بکنه نیاورده. ان الاحساس و تخیل، احساس و تخیل چجوری صورت میگیره؟ به حصول صور الاجسام المادیه بما لها من النسب والخصوصیات الخارجیه، یعنی صورتها اشکال اجسام مادی خارجی اینا حاصل می شود. البته مواظب باشید بما یعنی معما، به همراه اون چیزی، اون چیزایی رو که با این صور اجسام هست. چی به همراه این صور اجسام هست؟ من النسب والخصوصیات خارجیه. بالاخره مثلا دست در کجا هست، چه نسبتی با سر داره، پا به چه شکل هستش، این نسبت ها به چه شکله. یعنی وقتی ما از خارج منفعل میشیم با تمام نسب و ویژگی ها منفعل میشیم. من النسب و خصوصیات الخارجیه، خب چجوری منفعل میشیم؟ یعنی کجا حاصل میشه؟ فل اعضاء الحاسه، اعضای حاسه مثل فرضون که حس لمس رو دست، مثلا گوش، فرضون که پرده گوش، یا مثلا فرضون که همین چشمی که مثلا داریم، منظور این اعضا، تو این اعضا منفعل میشه، در این اعضا منتقل میشه، حاصل میشه، اینا منتقل میشن و انتقال ها الی دماغ و اینا بر اساس به واسطه سلسله اعصاب منتقل بشی میشن به مغز میشن، اینا همشون بر اساس سلسله اعصاب منتقل به مغز میشن. خب ما لها من التصرف فیها، هر مرحله ای هم تصرفات ویژه خودش انجام میده. تو چشم اومد، دستگاه چشم نه در واقع کارهای راجبش انجام میده، تو گوش اومد همینجور، تو لمس اومد همینجور، بالاخره اینا ویژگی‌هایی دارن، تو سلسله اعصاب همینجور، تو مغز میاد همینجور. معما لها من تصرف فیها، من عرض کردم نوع انفعال پذیری‌هاشون فرق میکنه. حالا اینا تو همون بحث‌های فیزیولوژی اینها بیشتر با تبیین بشه، اونجا روشن‌تر هستش. مثلا این نورها میاد تو چش چجوریه، بعد از اون به بعد دیگه فضیلت نور که این تبدیل به انواع پیام‌های خاص فیزیکی و شیمیایی میشه. توجه کردید که در اون مسیرانی هر منطقه از این اعضای بدنی داره فعالیت خاص خودش رو میکنه، این اون پیام‌ها رو تبدیل به مناسبه به خودش میکنه و داره هی منتقل میکنه تا میره به طرف مغز، مغز هم کارهای خودش رو انجام میده. ما لها من التصرف فیها، لها رو بزنید به تمام اعضای حاسه، حتی به دماغ و مغز، و تصرف میکنه در این صور، صوری که اومدید اینجا به حسب طبعه الخاصه، به حسب طبعه ها هم باز برمیگرده به اعضا و مغز و اینها، با طبیعت های ویژه خودشون دارن. بالاخره چشم یه طبیعتی داره، سلسله اعصاب یه طبیعتی داره. ول انسان، حالا این قسمت آخر رو نگفته، یعنی کنت اون قسمت آخر، ما محصول نهایی ما چیه؟ یه تصاویریه، تصاویر یا همون لمسی که داریم، تصاویر مطلقه، نه فقط چیزی که ابصاری باشه، نه، یه تصاویری در مجموع ما در نهایت داریم. خب این تصاویر در دست انسان قرار میگیره، انسان در مطالعه با این تصاویر حالا چیکار میکنه که منتقل میشه به خارج؟ ولی انسانو ینتقل الی خصوصیت مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین اجزاء صورت الحاصلت انده الی ما فصلوه فی محله. این انسان منتقل میشه به خصوصیت مقادیر این صور اجسام و ابعاد صور اجسام و اشکال صور اجسام از طریق همینی که تو مغزش حاصل شد. چجوری منتقل میشه؟ به نوعی از مقایسه، یعنی اینا رو مقایسه میکنه، میفهمه این بزرگتره، این کوچکتره، این اونجاست، این چپ، این راست، این کذا، این نسبت ها رو میفهمه. به نوعی من مقایسه بین اجزاء صورت الحاصلت انده، اون صورتی که حاصل شد در نزد خودش، مثلا تو مغز حاصل شد، اونجا در اونجا انواع مقایسه ها رو انجام میده متوجه میشه که در بیرون چه خبره. الا ما فصلوه فی محله، برای آنچه که در جایگاهش و در کتابهاش به تفصیل راجع به این بحث کردن. و مع ذالکه، یعنی مستشل میگه با توجه به دیدگاه آیون علمای تجربی مطرح کردن، و مع ذالکه لا مجال للقول به حضور المائیات الخارجیه. یه بنده خدایی در نقد فلسفه و اینا کتاب نوشته در یه بحث اساسات وجود اعتبارات ماهیت و اینا، و خیلی با عصبانیت و اینا جا به جا معلوم بود که خیلی عصبانی بوده که این چیزی که شما میگید با علوم تجربی، من تجربه کنم خیلی از اینها اونچنان راجع به علوم تجربی، مثلا فرض کنید که با دهن پر کذا علوم تجربی فقط دیگه از مثل وحی قرار داده، و تعجب میکنم من علوم عقلی با این قواعد محکم که خطا هم توش کم استش، اینا اونور میشه اینور میشه، و اینا که خیلی روشنه. یه چیزی که خیلی مهمه علوم تجربی هستش، توجه کنید. علوم تجربی همش میگن که بابا نمیدونم سنگ هست، چوب هست، فلان هست، شما میگید ماهیت اعتباریه، توجه کردید؟ شما میگید ماهیت اعتباری، یعنی شما دارید مخالفت میگید با تمام علوم تجربی، ولی اون زیش نمیشه خجارت بگیشید، توجه کردید؟ که با همه علومه مسلم شده چیز روشنیه، تمام تو تمام آزمایشگاه‌ها دارن چی رو بررسی میکنن؟ مایات دارن بررسی میکنن، در تمام آزمایشگاه‌ها دارن مایات بررسی میکنن. چند جایی که دارم، نه یک جایی که من الله گمیتون دارم میگم، بخاطر اینه اولا شروع کرده هی جا به جایی رو آورده، در آزمایشگاه چیکار میکنن، فیزیک دانا چیکار میکنن، فلان چیکار میکنن، همش دارن با مایات کار میکنن. شما میگید مایات اعتباریه؟ بله. و مع ذالک، این آقا همین میگه، میگه با توجه به که آیون علمای طبیعت این فرمایشات بسیار شریف و متین رو دارن، و مع ذالک لا مجال للقول به حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاذهان. باز بگیم نظریه حکما که اینا قدیمی 2000 سال پیش گفتن، 1500 سال پیش گفتن، یا 1000 سال پیش مثلا گفتن، و مع ذالک لا مجال للقول به حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاذهان. خب ما میسیم دست کم نداریم از تبلیغات کردن ولی اونا، ولی جواب انها، ولی جواب انها، اما جواب چیه؟ من این چند تا نکته عرض بکنم اینجا. ببینید در خصوص نگاهی رو که علمای طبیعی در این مسئله دارن، اگه بخوایم خیلی مفصل بحث بکنیم یا بخوایم ارجاع بدیم، برمیگرده به فرمایشاتی که علامه طباطبایی و شهید مطهری رضوان الله تعالی علیهما در کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم مطرح کردن، که در اونجا بر اساس اصول مادی‌گرایانه و ماتریالیستی پدیده علم رو تحلیل کردن. خب اونجا بحث‌های مفصل آمده و دقیقاً نشون داده شد، یعنی دیگه این بحث جمع شد در ایران، نشون داده شد که شما مسئله علم را با فرایندهای مادی نمیتونید تبیین و توضیح بکنید، توضیح بدید. خب بحث مفصل بحثی است که در اونجا مطرح هستش، اما حالا برگردیم به اون چیزی که همینجا به حسب حجمی که در اینجا مطرح شده میتونیم طرح بکنیم چیه. ببینید وقتی اونایی رو که در بیرون هستش و حواس ما تحت تاثیر قرار گرفته و خودتون قبول دارید چندین مرحله انتقال ها صورت میگیره و اون چیزی که در نهایت توی مغز هست در مغز شکل میگیره، ما چندین سوال اینجا داریم. به لحاظ تبیین های فیزیکی و شیمیایی اون محصول نهایی که ما در اینجا داریم چیه؟ یعنی من حالا حتی اینو میخوام، یعنی برای من سواله، ها دوستان اگه اطلاع دارن بگن، آیا واقعا اونجا یک تصویر اتفاق میفته ولو کوچیک؟ یعنی مثلا اگر ما بیاییم بر اساس مباحث آزمایشگاهی بیاییم این چشم رو بشکافیم، بیاییم این سلسله اعصاب رو باز بکنیم، مثلا همین هایی رو که میاد تو چشم رو باز کن ببینم مثلا کجاش فرصه این اشکال اینا هست، بعد برم تو سلسله اعصاب باز بکنم، اصلا پیام های خاصیه. یعنی شما با یک تصویر روبرو نمیشید ولی با تصویر کوچیک. همین فرایند اگه بریم اونجا غیر از این هستش که یک چینش های خاص الکترونی و امثال اینها و سلولی و شیمیایی و فیزیکی و اینا اینجا اتفاق افتاده، یعنی آیا مثلا فرض کنیم که اونجا کیفیت تنظیم و نظم گرفته اینا مثلا شبیه به اصلی که اونجاست اینجوریش؟ اینجور قطعا اینجوری نیستش. آیا اینها رو ما میخوایم بگیم تصویر؟ توجه بفرمایید، اولا آیا واقعا یه تصویر کوچولویی؟ نگید خب ما داریم میبینیم اتفاق. نه خب ما حرف دیگه داریم، تحلیل دیگه داریم. شما اگر بر اساس فرایندهای مادی مثلا فعل و انفعالات و جایگزینی هایی رو که در اتم ها و الکترون ها و اینا هستش که دارید انجام میدید، خب محصول نهایی چی میتونه باشه؟ محصول نهایی چی در دسترس ما قرار میگیره؟ آیا یک تصویره، تصویر ولی او کوچیک، که بعد مثلا بخوایم با محاسبه و اینها بحث رو پی ببریم؟ این یک نکته. نکته بعدی، شما که میگید این تصویر کوچیک اتفاق میفته مثل یک عکس و بعد ما با انواع مقایسه ها و مطالعه ها مثلا پی میبریم به مقادیر خارجی، پس این نشون میده فهم واقعی در ساحت خود اون تصویر اتفاق نمیفته. ما بعد از انواع مطالعات اون فهم، یعنی باز پشت سر اونه، توجه کردید؟ در حالی که ما الان این بحثی که داریم راجع به خود این تصویر هستش. این نکته دوم. نکته سوم که بزرگان ما خیلی روش تاکید کرده و حساس هم همینجاست و اصل کارم همینه، اینه که ما به نحو دریافت وجدانی صریح، یه تعبیر شیخ اشراق داره، میگه اگه واقعا شما مطالعه بکنید، اینجا اصلا بحث قیاسات و انواع مطالعات و استدلال نیست برای پی بردن به مقدار. ما نفس مقدار را اینجا درک میکنیم به لحاظ علم حضوری وجدانی صریح و شفاف. ما نفس مقدار رو داریم درک میکنیم، تو این اتاق نشستیم، ما نفس این اتاق با ابعادی که داره رو داریم درک میکنیم. اصلا بحث مقایسه ها نیست، اصلا بحث این که ما با انواع مقایسه ها به این مسئله ببینیم، با یعنی انواع استدلال ولو خیلی سریع، اصلا بحث این نیست. ما با حقیقت این مقدار روبرو هستیم. وقتی مثلا یک چیزی رو که الان داره این ابعاد هست داریم دست میزنیم و لمس میکنیم و میبینیم، واقعا نفس این ابعاد رو ما داریم درک میکنیم. یعنی اینجور نیستش ما با مقایسه ها به این نقطه برسیم. لذا بر اساس اصول تبیینی که الان علامه داره در نقد اینه، اون چی که شما میگید اگر حقیقت علم رو این بدونید، ما منکر این انفعالات اینا نیستیم، اما ادراک کجا اتفاق میفته، کجا من با این مقدارها روبرو میشم؟ اگر واقعا این فعل و انفعالات بخواد باشه، این چیزی جز بازگشت این نظریه به نظریه شبهیون نیست و سر از سفسده در میاره، چون اون که ما برخورد داریم و جزء ما شده مباین است با اون چیزی که در خارج هستش. خودتونم قبول دارید مباینه، چون میگی چندین بار تبدیل شده. وقتی چندین بار تبدیل شده و در نهایت در این فضا قرار گرفته، این چیزی که اینجا حاصل شده اگر مباین است با خارج چه باید باشه که آزمایشات کذایی هم این رو نشون داده، توجه کردید؟ این میشه بس سفسطه. اینه که این رو علم بدونی، نیست ما راهی با خارج نداریم، راهی با خارج نداریم. اگر هم بگید اینایی که ما داریم انجام میدیم تو بحث مر خیالات ما هست و هیچ رفتی بیرون نداره، خب اصلا قبول کنید شما نمیتونید مسئله ادراک خارج رو حل کنید. بعضی میپذیرن ها، اونا که منصفتر هم میگن بله، تبیینایی که ما ارائه میدیم راه ما را به خارج قطع میکنه، این رسما میگن این به سفسطه منجر خواهد شد، دست کم این رو بپذیریم. ولی اگه بخواید بگید نه ما این فرایندی که الان من شما رو میشناسم بر اساس این نکته ها هستش، این به هیچ وجه نمیتواند این مسئله توضیح بدهد و چیزی جز سفسطه نخواهد بود. حالا علامه طبری میفرماید این همین بحث و تمرکز در این بحث یکی از بهترین استدلال هایی برای اثبات تجرد نفس، البته تجرد نفس رو این در چه حدی اثبات میکنه، تجرد مثالی و خیالی اثبات میکنه، ما تجرد مرحله بالاتر داریم، یعنی همین فرایند احساسی که ما الان داریم، همین که داریم مشاهده میکنیم، چه بر اساس نظریه شیخ اشراق که میگه ما در خارج حاضر میشیم و اینا رو میبینیم، چه بر اساس نظریه صدراک که این فرایند دیتی میکنه و میگه در سوق نفس این حقایق ایجاد میشه، ولی عین این حقایق ایجاد میشه و واقعا ما به وسیله علم حضوری وجدانی صریح بدون هیچ ابهام، بدون هیچ ابهام با شفافیت کامل همین ابعاد رو با همین عظمت ها داریم درک میکنیم، این به هیچ نفع توجیه وزیر نیست جز به قبول تجرد نفس ناطقه انسانی در مرحله تجرد مثالی و برزخی. این یکی از شفافترین ادله برای اثبات تجرد نفسه. این ادراکی که الان رخ میده این کجا اتفاق میافته؟ یه رفتی نکنه خامی بکنیم بگیم مثلا خامی مثلا تو کامپیوترها، نمیدونم تو فرسونی که تلویزیونها اینا هستش دیگه. نه اینا اصلا اینا ادراک نیستش، یعنی اگر انسان حذف بشه اصلا ما هم اگر نگید آقا ما مثلا تو تلویزیون الان غرق تلویزیون شدیم داریم فیلم تماشا میکنیم، مثلا اگه تلویزیون بزرگ باشه، توجه کردید؟ رفتیم سینما، مثلا توجه کردید رفتیم سینما داریم فیلم تماشا میکنیم، به قول اون گفتن نگفتم طلبی زمان سابق، زمان رژیم سابق این مرتب میاد تهران تو سینما، توجه کردید؟ بعد طلبای دیگه بهش اعتراض کرد آقا چه وضعی شده اینا، چه وضعی اینجا خراب اینا، گفت نه من دارم میرم میزان فساد رو بررسی بکنم چه مقداره، توجه کردید؟ این مواظب نفس انسان باید باشه. گاهی وقتا میرم مثلا مجله میبینه ای پدر سوخته عجب عکسایی زدن ها، توجه کردید؟ عجب ناقلایی هستن، دارن تهاجم فرهنگی میکنن ها، توجه تهاجم فرهنگیشون نگاه بکن، ای دوران میزنن چه تهاجمه، این نفس داره کار میکنه، توجه کردید؟ نفس داره کار خودش انجام میده. کجا بودیم اینجا رسیدیم؟ ها، رفت تو تلویزیون، رفت تو سینما ها، رفت سینما و یه تصویر بزرگ و فیلمم خیلی جاذبه داشت و اصلا غرق در فیلم شد، توجه کردی؟ غرق در فیلم شد و اصلا حواسش این انگار که مثلا همون تو فضای همون واقعیت هستش. ببینید اون چی که اینجا اتفاق میفته اینه که تمام اینا در ما معنا پیدا میکنه. مثلا اگه ما یه عکس میبینیم یا همون تصویری داریم میبینیم، اگر به اندازه های واقعی پی میبریم، چون ما خودمون قبلا با اونا برخورد داشتیم، نفس تجردی با اونا برخورد داشت، اگر نباشه این برخوردها، ما اگر صرف این تصویر باشه هیچ متوجه نمیشیم اندازه های واقعیشون چیه. ما چون از سابق اینا رو حضوراً دیدیم، برخورد کردیم، اندازه‌های واقعی رو می‌دونیم، این بحث، یعنی همیشه بدونید این هنرمند از بسیاری از زمینه‌های پیشین ما استفاده می‌کنه. هنرمند که زیرک و زرنگی ها می‌دونه که شما چه چیزهایی در ما نهادینه شده، بسیاری چیزا رو حذف می‌کنه، میگه اینا خودشون میرن جلو. توجه کردید؟ حالا برخلاف تو ایران که دیگه همه سیر تا پیاز همه رو میخوان بگن، ولی خیلی زور حرف میگن، خود طرف خوش میره دیگه، آیات قرآن همینجوری ها، زود یک داستان میخواد دیگه، اون میفهمن خودشون دیگه، اینجا میرن دیگه، توجه کردید؟ نمیاد سیر تا پیاز یک همه اینجا رفته اونجا چیکار کرده، این همه که نمیگه که. حالا درست خیلی از اون پیش زمینه، یکی از اون همین هاست. بسیاری از بحثایی که ما تو قوای تخیلی و خیالی خودمون داریم، هنرمندا از اونا استفاده میکنن، ولی ما اصلا با اینکه ندیدیم میگیم آره دیدم اینجوری رفته اینجوری شده، داره از اونا استفاده میکنیم، یه چند تا کد قرار داده میشه، بقیه رو ما اضافه میکنیم بهش، ما معنا میدیم. یعنی اگر انسانی که حقیقت تجردی داره نباشه، اینا همه صرف تاریکی، یعنی هیچی نشون نمیده. یک ابر کامپیوتری که در ثانیه چندین میلیارد محاسبه میکنه، حتی این الفاظ غلطه، حالا ما تو بحثای اسفار اون جنبندی که روی زمین داشتیم اینا رو توضیح دادم، واجه هوش مصنوعی، این الفاظ غلط، هوش مصنوعی، هوش مصنوعی، هوش میشه مصنوعی باشه؟ بگو مغز مصنوعی قبول میکنیم، هوش مگه میشه مصنوعی باشه؟ الفاظی رو مثلا میگه این فلش رو این شناخته، مگه یعنی شناخت چه نشه، مگه این میشناسه؟ اینا میدونید که اینا خیلی مطالعه میکنن راجع به گزینش اصطلاحات، اینا با گزینش اصطلاحات مفاهیم خودشون رو الغا میکنن، توجه کردید؟ مثلا راجع به این بحثای عرفان نماهای نوظهور و امثال اینها، من دیدم تو همین داخل کسانی که محققن مینویسن میگن اینا همه تحت مثلا میگه عرفان‌های نوظهور، ای بنده خدا چرا این لفظ استفاده میکنه؟ میگن ادیان جدید. چرا میگه ادیان جدید؟ اونا فکر کردن راجع بهش که این لفظ رو گذاشتن، هزار تا بار معنایی توش هستش، داره منتقل میشه به جهان سوم، به جهان سوم که اونا میگن، ما که خودمون جهان اول میدونیم، توجه کردید؟ تازه اونا مثلا میگن که اینجوری، هزار تا فکر کردن ادیان جدید، یه جوان دین جدید، خب اینم اونم دین بود، اینم دین است، از کجا بگم این درسته این غلطه؟ یعنی از یه بار تاریخی، از یه بار معنایی تاریخی دارن استفاده میکنن و اون مفهومی که میخوان الغا کنن هم الغا میکنن. عرفان‌های نوظهور، این کلمه نگاه کنید، عرفان چیه؟ عرفان معنا داره، تعریف داره، عمق داره، مؤلفه داره، مگه اصلا عرفان نیستش این که حالا چهار تا حرکات رو بالا پایین بکنی یه آرامش به این عرفان شده مثلا، توجه که یه ورزش، توجه کردید؟ یه ورزش، ورزش عرفان شد، عرفان تعریف داره. حالا از این بله اونا زرنگن، اونا این الفاظ رو حساب شده از این طرف تو فضا اومده، هوش مصنوعی اصلا ناخودآگاه میخواد بگه حواست باشه این کامپیوترها داره فکر میکنه، این چشمای الکترونی اینا همه دارن میبینن، توجه کردید؟ حواستون باشه، اینا نیست، اون آقایی که اون پشت سنشه اوناست که اون سراخر است که اون میبینه، اون میفهمه، اون این چیزا رو داره، اینا همش یه چیزای مکانیکی صرفه، فقط خیلی ریز شده و یه خورده فرض این فضا اینجوری نیست، همه یه حرکات این میمونه، هیچ هم خودتون نه چی جوریه، توجه کردید؟ خیلی خوب، کجا رسیدیم؟ درسته، ول جواب و ان، درسته، ول جواب و ان انما ذکروه من الفعل ولی فعل بمونه ایشالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.